بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. از بحثتون که بحث ما در حکم ظاهری و حکم واقعی بود، حکم ظاهری واقعی تعریفش رو انجام دادیم، تمام شد. گفتیم که بعضی وقتا حکم ظاهری ما مستند به اصل عملی است، بعضی وقتا مستند به اماره است. اینو هم توضیح دادیم، مثالهاش هم زدیم. گفتیم که حکم ظاهری مستند به اصل عملی گاهی اوقات از جنس اصل عملی محرزه، گاهی اوقات از جنس اصل عملی غیر محرزه. یه مثالی از اصل عملی محرز باقی مونده بود و اونم قاعده فراغ و تجاوز بود. خب عرض به خدمتتون که اگر خاطرتون باشه گفتیم که اصل عملی محرز اصلیه که اصل عملیه که علاوه بر این که در موضوع اون اصل عملی و در موضوع حکم شک در اون حکم مشکوکان فیه وجود داره، علاوه بر اون یک نحوه کاشفیت ناقصی هم توش لحاظ میشه و دخالت داره. مثال هم زدیم به استصحاب، گفتیم تو استصحاب وقتی که در روایت شریفه میفرماید که فانه علی یقین من وضوئهی، این ابتناع بر یقین سابق به نحوی از کاشفیت رو در خودش داره و خود واقعی رو نشون میده. این اگرچه که کاشفیت داره اما کاشفیت ناقصه، یعنی باز ظرف تحقق استصحاب توی ظرف شکه، یعنی شک لاحقه که به ما این اجازه رو میده که ما در استصحاب بر یقین سابق بنا بذاریم و یقین سابقمون رو عمل کنیم. این اصل محرز بود. پس اصل محرز دو تا عنصر داره در کنار هم عمل میکنن. یک، وجود شک در حکم مشکوکن فی، در نوع حکم مشکوکن فی در اصل عملی، و یک نحوه کاشفیت ناقص از واقع، که به خاطر همین کاشفیت ناقص از واقع بود که بهش اصل عملی تنزیلی هم میگفتن. چرا؟ چون لسان اصل عملی محرز اون الفاظی که در روایات مخصوص به هر کدوم از اینها به کار رفته، وقتی ما نگاه میکنیم انگار که اون حکم مشکوک داره به منزله حکم واقع قرار میگیره. اون حکم ظاهری که از اصل عملی به دست میاد انگار به منزله حکم واقعی قرار میگیره. مثلا همین فإنه علی یقین، تو یقین داشتی، یعنی تو یقین داشتی، یعنی انگار که تو به واقع رسیده بودی، چرا داری شک میکنی به اون یقینت؟ مثالی کتاب زده، مثال بحث قاعده فراغ و تجاوزه. من متن کتاب رو هم بذارم که با مشاهده متن کتاب مطلب حداقل سر جاش بشینه. عرض منظرتون که یکی از قواعدی که وجود داره، حالا به عنوان اینکه قاعده فقهیه یا اصل عملیه، خب این سوال وجود داره، حالا جاش اینجا نیست ولی خودش یک سوالیه باید پاسخ داده بشه. علی ای حال بر فرض که قاعده فراغ و تجاوز اصل عملی باشه، خب مفاد قاعده فراغ و تجاوز چیست؟ بارها فکر کنم شنیدید، مثلا براتون خیلی وقتا سوال پیش میاد، شک پیش میاد بعد از اینکه نمازتون تموم میشه، شک کردید که آیا داخل نماز مثلا رکوع انجام دادید یا خیر، سجده رو انجام دادید یا خیر، سوره رو یا حمد رو خوندید یا نه، تشهد رو انجام دادید یا نه، یا داخل وضو بعد از اینکه وضو تموم شد شک میکنید که آیا در حینی که وضو میگرفتید مسح سر انجام دادید یا نه. شکتون کیه؟ شکتون بعد از اتمام عمله. اینجا میگن که چون شک شما بعد از اتمام عمله در واقع بهش میگن شک خارج از محل، و در شک خارج از محل نباید به اون شک اعتنا کرد و در واقع باید حمله بر صحت عمل کرد. این مفاد رو میگن مفاد قاعده فراغ. یعنی وقت خود قاعده فراغ لفظ اصطلاحش به این معناست که معنای فراغ یعنی جدایی دیگه، یعنی همین که شما از عمل جدا شدید و انجام شد و تجاوز، یعنی گذشتی از عمل، فراغ و تجاوز با هم به کار میره. حالا یه سوال دیگه هم باز مطرحه تو خود قاعده فراغ و تجاوز که آیا تجاوز هم به معنای همون فراغ در این قاعده یا این دوتا قاعده جدا هستن. حالا ای حال، حالا این بحثای در واقع تخصصی رو خود موضوع میشه. به این قاعده میگن قاعده فراغ و تجاوز. این که شما عمل رو انجام بدی، بعد از اینکه عمل انجام دادی شک کنی، شک کنی که آیا در حین عمل جزئی از اون عمل رو انجام دادی یا نه. اینجا قاعده فراغ و تجاوز میگه چون از شک شما، چون از محلش گذشته عبور کرده و شک خارج از محله، به اون شک اعتنا نمیشود. یه اصل عملی است. خب سوالی که اینجا مطرحه اینه که خب قاعده فراغ و تجاوز آیا به ما حکم واقعی میده؟ یعنی در حینی که ما شک میکنیم آیا به ما میگه که در اون حین شکت، خدمت شما عرض بکنم که در واقع هم شما مثلا اون جزء رو انجام دادی، فرض کن شک داری که رکوع رو حین صلات انجام دادی یا نه، در حین وضو مسح سر رو انجام دادی یا نه. از جهت اینکه اصل عملیه حکم واقع رو به ما نمیده، اما به تعبیر شهید سعد یه کاشفیتی از واقع داره، ولی اون کاشفیت ناقص باشه. خب اون کاشفیت به چه نحوه؟ به این صورت که خب وقتی که شما داری نماز میخونی، دقت بفرمایید اینجاش دقیقه، وقتی که شما دارید نماز میخونید در حین نماز توجهتون به عمل بیشتره یا در حین بعد از نماز که شک میکنید؟ قطعا در اون زمانی که دارید نماز میخونید انتباه و توجه و التفاتتون به این که دارید چه کاری انجام میدید خیلی بیشتر از زمانیه که شما بعد از نماز شک میکنید به این که آیا عمل رو انجام دادید یا نه. خب جناب شهید صد بیان میکنه که این که شما تو زمان انجام عمل التفاتتون بیشتره و این که قاعده فراغ و تجاوز داره میگه که بابا به اون شک بعد از محل اعتنا نکن و اون انتباه و التفاتی که در حین نماز داشتی رو در نظر بگیر، این خودش یه نحو کاشفیت از واقع داره. به چه صورت؟ به خاطر این که داره میگه بابا تو انتباه و التفاتت در حین عمل بیشتر از الانه، در حین عمل هم تو دسترسی به حکم ظاهری نداشتی، داشتی حکم واقعی رو انجام میدادی. پس وقتی که شما قاعده فراغ و تجاوز انجام میدی و اونو اعمال میکنی، به هر حال الان نحوه این که یه حکم ظاهریه، اما اصل عملی محرزه، به این معنا که یک کاشفیت ناقصی، یک حکم تنزیلی اینجا وجود داره که حکم واقع رو به نحوی به ما نشون میده. خب پس بنابراین ما به حکم قاعده فراغ و تجاوز، چون در اون حینی که داریم خدمت شما عرض کنم نماز میخونیم التفاتمون بیشتره، التفاتمون بیشتره، در اون حین از زمانی که داریم شک میکنیم التفات بیشتری داریم. خب عقلم اینو میگه، چه برسه بشه آدم به اون حینی که التفاتش بیشتره به اون زمانی که توجهش بیشتره باید اعتنا کنه، یا اینکه به اون حینی که شک داره، خب مسلماً اون حینی که التفات داره باید اعتنا کنه. مضاف بر اینه که اصلا از در واقع محل شک هم گذشته، نماز عمل تمام شده، شک که خارج از محله بهش اعتنا هم نمیشه. این یه نحو اصل محرزه و به ما کمک میکنه که در واقع حکم ظاهری رو به دست بیاریم، ولو این که این حکم ظاهری توش یک کاشفیت ناقص هم وجود داشته باشه. میفرمایم که اگر التفات بیشتر بود شما چرا اصلا شک میکنید؟ شک نکن. ما میگیم شک کردیم چون در حین نماز حواسمون نبوده. نه، دقت بفرمایید، نمیگیم که در شک نداریم که در حین نماز حواسمون بوده یا نه. شک ما اینه که بعد از نماز شک میکنیم که آیا در حین نماز رکوع رو انجام دادیم یا ندادیم. توجه می‌فرمایید؟ این که این شک ما منشأش عدم التفات الان ماست، چون الان نمیدونیم که اون موقع انجام دادیم. توجه فرمودیم؟ اگر که در واقع شک ما در حین عمل باشه که آیا رکوع رو انجام دادیم یا نه، اونجا فرمایش شما جا داره. اما الان داریم شک میکنیم که آیا در حین نماز رکوع انجام شده یا نه، این شک ما ناشی از اینه که الان نمیدونیم که اون موقع انجام دادیم یا نه. یعنی اون موقعی که داشتیم انجام میدادیم عمل رو در حال التفات بودیم. این التفات حین العمل بر عدم التفات بعد العمل ترجیح داره و اساساً این نکته خیلی مهمه. اگه ما اینو قبول نکنیم وقتی داریم عمل رو انجام میدیم اصلاً التفات ماست. اگه اینو قبول نکنیم تمام اعمال ما همه زیر سوال میره. یعنی من در حینی که دارم یه عمل رو انجام میدم نمیدونم که دارم چی کار میکنم. این خیلی مهمه. اگه این زیر سوال بره همه چیز زیر سوال میره. در حینی که من دارم عمل رو انجام میدم التفات دارم، دارم چه کاری انجام میدم. همین که دارم میدونم چه کاری انجام میدم، همین دونستنه، همین توجه و انتباهه بر عدم و التفات و توجه بعد العمل ترجیح داره. همین ترجیحه میشه قاعده فراغ التجاوز. اما این ترجیحه با اینکه مفاد قاعده فراغ التجاوز یه حکم ظاهری میده، اما اصل عملی محرزه، یه نحو کاشفیت داره توش، کاشفیت ناقصه. خب همین مقدار از مست رو بخونیم. بفرمایید. دلیل نمیشه. ببینید ایشون میخواد بگه که اینها اصل عملی نیستن که فقط توشون تو موضوعشون شک واقع شده. میدونی اینها بندگان خدا، کسانی که این اصطلاح اصل محرز رو بیان فرمودن، که اولین بار هم توسط مرحوم آقای خویی اشاره صریحش بیان شده، اینه که دیدن که بابا مثلا اصل استصحاب انصافا با براعتی تفاوتایی داره. درسته همشون اصل عملی هم، ولی اصل عملی مثلا شک در مکلفون بهه بدون داشتن حال، شک در اصل تکلیفه، اصل براعت بدون داشتن حالت سابقه است، یا اصل احتیاط شک در مکلفون بهه بدون داشتن حالت سابقه است. اما تو استصحاب ما حالت سابقه داریم بعد شک میکنیم در تکلیف. خب اون حالت سابقه تفاوت اینا رو ایجاد میکنه. بعد حالا گفتم خب پس حالت سابقه چه ویژگی داره که این تفاوت رو ایجاد میکنه؟ گفتم انگار اون حالت سابقه به ما کمک میکنه که احراز واقع بشه. نظامش گفتن اصل محرز. احراز به چه معنی؟ نشان دادن. انگار داره یک کوچولو از واقع رو نشون میده. یعنی فرض کنید واقع یه آینه مثلا 10x20 باشه، حالا بلا نسبت یا آینه 10x20 باشه، اگه دلیل قطعی همه این آینه رو نشون بده، این یه پنجره‌ای باشه، یه پنجره‌ای باشه کل این آینه 10x20 رو نشون میده، این میشه دلیل قطعی. بعضی وقتا ما دلیل قطعی نداریم، دلیل ظنی معتبر داریم، میشه مثلا 80-90% این پنجره رو نشون میده، این آینه رو نشون میده. این آینه ما که مثلا 10x20 پنجره ما به نحویه که فقط مثلا 90% نشون میده. گاهی اوقات هم اینقدر وضعیت خراب میشه کل این آینه ای که ما داریم فقط به اندازه 10% دیده میشه. جناب شهید صد میگه من میدونم، من میفهمم واقعا تفاوت هست بین استصحاب و باقی اصول عملیه. ما تو استصحاب به اندازه 10% 5% احراز واقع داریم، میشه از اون لایه پنجره واقع رو نگاه کرد، میشه آینه واقع رو بهش دسترسی پیدا کرد. پس همین یعنی که تفاوت هست بینشون دیگه. پس اصل عملی استصحاب احراز واقعش ناقصه، ولی که ما قبول داریم اصلا ظرفش، اصلا فرودگاه، آقا دقت بفرمایید، اینا معلوم نیست که اینا خدایی نکرده اینها دلیل ظنی معتبرن، اصلا فرودگاه اصل عملی فرودگاه شکه. هواپیمای اصل عملی تو فرودگاه شک میخوابه و میشینه، امکان نداره بره تو فرودگاه ون یا قطع. اما توجه بفرمایید که با همه این اوصاف در نگاه شهید صد، اصل استصحاب یا قاعده فراغ و تجاوز یک اصل عملی محرزن. باز دقت بفرمایید، اصل عملی محرز غیر از ادله محرزه. ادله محرز یعنی حکم دلیل، حکمی که از دلیل، در واقع دلیل قطعی و دلیل ظنی معتبر. اصل عملی محرز غیر از ادله محرز، اینا رو قاطی نفرمایید. خب مثال حالت ثانیه قاعده الفراغ، حالا دیگه تجاوزش رو نگفته ایشون، ظاهرا ایشون معتقده که تجاوز تجاوز غیر از قاعده فراغ. حالا علی حاله، فان التعبد في هذه القاعده بصحه العمل المفروغ عنه مفروغ عن يرتبط بكاشف معين عن الصحه. میگه که تعبد داشتن در این قاعده به مفاد این قاعده، مفاد قاعده چیست؟ صحیح بودن بصحه العمل المفروغ عن، به این که صحیح هست اون عملی که ازش فارغ شده است شخص. این یرتبط و ارتباط پیدا میکند با یک کاشفیت مشخصی از صحت اون عمل، به نحو مثلا 10% 5% از واقع کشف میکنه که این عمل صحیح بوده. خب چرا؟ این دلیلش چیه؟ چرا اینطوره؟ چرا کاشفیت داره؟ کاشفیت به چه نحوه؟ میگه و هو غلبت الانتباه و عدم نسیان فی الانسان. میگه دلیل این که این کاشفیت داره، این کاشفیت چیست؟ هو این کاشف غلبه انتباه، توجه و عدم فراموشی در انسانه. اصل اینه که آدم وقتی یه کار، این اصله، آدم وقتی یه کاری انجام میده در حینی که داره این کارو انجام میده که توجه داره که داره انجام میده دیگه. اگر این اصل زیر سوال بره، هیچ کدومی که از اعمال ما سر جاش قرار نمیگیره. بله، حالا شک ما بعد از انجام عمله که آیا در حین عمل، در حین عمل که داشتم این کارو انجام میدم، اون مثلا جزءش رو انجام دادم یا نه. خب شک ما کی حادث شده؟ بعد از فراغ از عمل، بعد از اینکه عمل به اتمام رسیده، یعنی محل شک به اتمام رسیده. شک زمانی جایگاه داره که در همون موضعی که ما روش شک داریم شک واقع بشه. خب در اون موضعی که ما شک داریم وقتی شک وارد نشه، پس انگار که در اون موضع اصل بر اینه که ما انتباه و التفات داشتیم و در دوران اصل انتباه و التفات و اصالت عدم التفات و انتباه کدوم مقدم میشه؟ مسلمه. موقعی که شما التفات داری این مقدم میشه به عدم التفات. خب و هو غلبت الانتباه و عدم النسیان و عدم النسیان فی الانسان، این کاشفیت معین غلبه پیدا کردن انتباه و عدم نسیان است در انسان. اینکه در انسان اصل چیه؟ انتباه، توجه، التفات، عدم فراموشی است. ولکن حاضر کاشفه لیسه و کل الملاک. اما دقت بفرمایید این غلبه انتباه و عدم نسیان در انسان که به عنوان کاشفیت مطرح اینجا، حاضر کاشفه، این لیسه و کل الملاک، این همه ملاک نیست. باز هنوز فرودگاه، فرودگاه چیست؟ فرودگاه شک. بل هناک دخلون، بلکه در اینجا، در اونجا، هنا میشه اینجا، هناک اونجا، اونجا منظور میشه در قاعده فراغ و تجاوز. دخلون همچنان یه دخالتی وجود داره. لکان المشکوکه مرتبطن به عمل تم الفراغ، یک دخالتی است برای اینکه اون چیزی که مشکوک شده ارتباط داره با عملی که فراغ از اون تمام شده است. یعنی باز ما شک داریم، باز ما شک داریم. خب چون باز ما شک داریم، همچنان شک ما باقی است و در فضای شک داریم تنفس میکنیم، لذا به خاطر این مطلب لا یتعبدنا الشارع، شارع ما را متعبد نکرده به چی؟ به عدم النسیان فی جمیع الحالات. آقا در همه حالات باید اصل بر التفات بذاریم و اینکه فراموشی نداریم. نه اگه اینطور بود که اصلا نه دیگه براعت داشتیم نه احتیاط داشتیم، همه را میذاشتیم کنار. شارع حکم کرده اصل عدم نسیان است، اصل التفات است. نه، با همه این اوصاف که ممکنه ما در واقع اصالت الالتفات داشته باشیم، اما شارع در همه جا به ما تعبد به اصالت الالتفات رو نگفته و از ما نخواسته. خب اینم مطلبی که از جلسه قبل باقی مونده بود در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز. خب خود مثال استصحاب خیلی مثال روون تری بود. حالا ما دست بذاریم روی قاعده ای که خودش محل اختلافه در نطاقش و کیفیت توضیحش و اینکه آیا اصل عملیست یا نه، باز این هم از در واقع مواردی که شاید بهتر بود اینجا بیان نمیشد. حالا علی حال بحث بعدی که میخواییم روش در واقع مانور بدیم و صحبت بکنیم، بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری است. من یه تیکه از متن رو بخونم که ابوالفضل هم اینجا خوشحال میشه. ابوالفضل خیلی متن دوست داره. اجتماع الحکم الواقعی و ظاهری و بناهان علاما تقدمه یمکن ان یجتمع فی واقعت واحدت حکمان احد هما واقعیون و الاخر و ظاهریون. اگر خاطر شریفتون باشه بعد از اینکه مراتب حکم رو توضیح دادیم و گفتیم که میان احکام تکلیفیه تضاد برقراره، یعنی واجب با حرمت متضادن، استحباب با کراهت متضادن، استحباب با وجوب متضادن، کراهت با وجوب متضادن، حرمت با استحباب، حرمت با کراهت، خدمت شما عرض بکنم استحباب با حرمت، اباحه با همه اینها متضادن. لذا می گفتیم که اجتماع دوتا حکم تکلیفی در یک واقعه و در یک موضوع محاله. چرا؟ چون اجتماع زدان میشه. اجتماع زدان هم اون بی در منطق که محاله. خب یک کسی سوال میپرسه که آیا این نکته ای که گفتید اجتماع زدان محالن در هر یک واقعه، یعنی در یک واقعی ما اینطور بیان کنیم که دوتا حکم نمیتونن روی یک موضوع قرار بگیرن، آیا این اختصاص به حکم واقعی داره یا حکم ظاهری رو هم شامل میشه؟ به تعبیر دیگه سوال اینه، آیا اگر در یک واقعی یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری وجود داشته باشه، باز هم اینجا اجتماع ضدان صورت میگیره یا نه اجتماع ضدانی که قبیح بود که میگفتیم محاله نمیشه اراده شارع و مراتب حکم و مبادی حکم به اون تعلق بگیره و اساساً عدم اجتماعشون به خاطر مبادی حکم بود که آقا ملاک و اراده نمیتونه نسبت به یک فعل دوتا ملاک و اراده متفاوت باشه، مثلا یکیش وجوب باشه یکیش حرمت باشه یا استحباب باشه و کراهت یا برعکس. آیا این فقط شامل اونجا یک هر دو حکم ما حکم واقعی باشن یا نه؟ اگر که مثلا یکی از این دو حکم ما یکیش واقعی باشه یکیش ظاهری باشه، مثلا در یک واقعی مثالی که خود شهید صد زده، فرض کنید دعا کردن هنگام رؤیت هلال، ممکنه این دعا کردن این در رؤیت الهلال دو تا حکم داشته باشه، حکم واقعیش وجوب باشه اما به دلیل اینکه ما به این حکم واقعی دسترسی نداریم حکم ظاهری که از ادله به دست آوردیم اباحه باشه. آیا اشکال داره که در یک واقعی مثل این در رؤیت الهلال یه حکم واقعی و یه حکم ظاهری اجتماع پیدا کنن؟ آیا این مصداق اجتماع دوتا حکم که با هم تضاد داشتن و میگفتیم مشکل داره هستن یا نه؟ پاسخ اینه که نخیر، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سنخ این دوتا حکم با هم متفاوته. اونجایی که بیان میکنن تضاد میان احکام تکلیفی وجود داره، تضاد میان حکم تکلیفی که سنخ و جنسشون مثل همه، هر دو حکم واقعی باشن یا هر دو حکم ظاهری باشن، اگه یکی حکم واقعی باشه اگه یکی حکم ظاهری باشه هیچ اشکالی نداره که با هم در یک واقعی جمع بشن. اصلا خیلی پیش میاد، اصلا ما تو هر واقعه بفرمایید تو هر واقعی که نمیتونیم به حکم واقعی برسیم و مثلا با اصل عملی تکلیف خودمون رو مشخص میکنیم قطعا اجتماع حکم واقعی و ظاهری پیش میاد. در مثال شرب توتون که من فقیه میام فتوا میدم که اباحه، برو راحت باش توتون رو بکش، توجه فرمودیم؟ وقتی که من این فتوا رو میدم، خب حکم ظاهری چیست؟ اباحه است. از طرفی خب بالاخره شرب توتون قطعا در واقع یه حکمی داره که من بهش نرسیدم. خب من اینجا که حکم ظاهری برای این درست کردم، آیا در اون حینی که حکم ظاهری درست کردم حکم واقعی نداشت؟ قطعا داشت، اما من بهش نرسیده بودم، پس اجتماع حکم واقعی ظاهری پیش اومد. اما اجتماع حکم واقعی ظاهری اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون جنس هم نیستن، ولی که ما قائل هستیم بینشون تضاد هست احکام تکلیفی، اما احکام تکلیفی بینشون تضاده که از یه جنس باشن. اگر از دو جنس باشن، یکی واقعی باشه یکی ظاهری باشه، اساساً هیچ تضادی بینشون برقرار نیست و اجتماعی هم حاصل نمیشه که بگیم اون اجتماع محال است چون بین احکام تکلیفی تضاده. ما قبول داریم که بین احکام تکلیفی تضاده، اما بین احکام تکلیفی تضاده و اجتماعشون محالن که از یه جنس باشن و جنس این دوتا حکم در اینجا متفاوته. خب اجتماع الحکم الواقعی و ظاهری و بناهن علا ما تقدم، بنابر اون چیزی که گذشت. نخیر، اجتماع در دو قضیه متفاوت که اصلا محل بحث ما نیست. این عبارت، حداقل عبارت رو نگاه میکردید بعد این سوال رو مینوشتید. بناهن علا ما تقدم، بنابراین چیزی که گذشت، در کجا گذشت اینو بنویس پایینش. این قشنگ نکات امتحان شفاییه. بنابراین چیزی که در بحث تضاد میان احکام تکلیفی گذشت، یمکن ان یجتمع فی واقعت واحده، ممکن است که اجتماع پیدا کنه در یک واقعه واحد، در یک موضوع، در یک مسئله دو حکم. خب یکی میپرسه مگه میشه شما خودتون گفتید اجتماع دو حکم ممکن نیست؟ میگه دقت کن، احدهما واقعیون، یکی از این دو حکم واقعی است، و الاخر ظاهریون، یکی ظاهری است، از سنخه هم نیستن. مثلا اذا کانت دعا و عند رؤیت الهلال واجبا واقعا، اگر که دعا هنگام رؤیت هلال ماه رمضان مثلا واجب است واقعا، در واقع و لوح محفوظ حکمش وجوب باشه. اما و قامت الامارت علا اباحتهی، ما نتونستیم به حکم واقعی برسیم، مجبور شدیم بریم سراغ حکم ظاهری، از طریق اماره دلیلی پیدا کردیم که دعا کردن عند رؤیت الهلال مباح واجب نیست، و اقامه شد یک امارهی بر مباح بودن دعا عند رؤیت الهلال. بعدش هم فحکم الشارع به حجیت الاماره، شارع هم که خب حکم کرده است به حجیت اماره، وقتی که شما به واقع دسترسی نداری، دلیل قطعی نداری که به واقع برسی، قطعا اماره حجته. خب فحکم الشارع به حجیت الاماره، حکم کرده از شارع به حجیت اماره، و دیگه حکم چی کرده است؟ و به ان فعل المذکور مباح فی حق من یشک فی وجوبه، و اینکه این فعل مذکور، فعل مذکور منظور چیست؟ دعا عند رؤیت الهلال. حکم کرده است که این دعا عند رؤیت الهلال مباح است در حق کسانی که شک میکنند در وجوبش. با توضیح مسئله روشن میشه که فقط اجتماع حکمان تکلیفیان علا واقعت واحده، ما اینجا اجتماع دو حکم تکلیفی داریم در یه واقعه هم هستن، به تحقیق جمع شدن دو حکم تکلیفی علا واقعت واحده، اما احدهما واقعیان، یکیشون واقعیست و هاول وجوب که ما بهش دسترسی نداریم، والآخر ظاهری و هو الاباحه که ما الان بهش دسترسی پیدا کردیم. و مادام احدهما من سنخ الاحکام الواقعیه والآخر من سنخ الاحکام الظاهریه فلا محذور فی اجتماعهما، میگه تا زمانی که یکی از این دو حکم تکلیفی از جنس احکام واقعی است والآخر از جنس احکام ظاهری است فلا محذوره، هیچ مشکلی در اجتماع این دوتا حکم تکلیفی که یکیش از جنس حکم واقعی است و دیگری از جنس حکم ظاهری است وجود، اصلا تا دلتون بخواد هر جا ما دلیل ظنی معتبر داریم این اجتماع حکم و اجتماع دو حکم تکلیفی وجود داره. و انما المستحیل، اون چیزی که محاله، ان یجتمع فی واقعت واحده، اینکه جمع بشه توی واقعی واحده، چه چیزی؟ وجوب واقعی و اباحت واقعیه، هر دو بخوان واقعی باشن یا هر دو ظاهری باشن، اینه که مشکل سازه. این هم از بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری. اما بحث آخری که مربوط به مقدمه است دیگه، انشالله بتونیم این مقدمه رو تموم کنیم وارد بحث اصلی اصول بشیم، بحث اینه که چی؟ یعنی تا دلمون بخواد حکم واقعی ممکن نیست؟ یعنی چی؟ سوالتون مبهمه، نمیفهمم. خب سوال، ما تو منطق خونده بودیم که سه نوع قضیه داریم، قضیه قطعه، یه تقسیم بندی هم قبل از این داشت، قضیه یا حملیه بود یا شرطیه بود. در قضیه حملیه ما سه نوع قضیه داشتیم، میگفتیم گاهی اوقات قضیه ما به این نحوه که سوال داریم، باید ببینیم اصل بر چی، اگر ما حکم واقعی داریم نیاز به حضاری نداریم، قطعا ما در هر مسئلهی طبق ادعای شهید صبر حکم واقعی داریم. چرا؟ چون اگر خاطرتون باشه این عنوانی که ایشون مطرح کردن این بود، شمول الحکم شرعی لجمیع وقایع الحیات، هر واقعی از زندگی بشر حکم شرعی داره، اما مسئله اینه که این که میگیم حکم شرعی دارد، داشتن حکم شرعی آیا به معنی که همه جا حکم واقعی است یا همه جا حکم ظاهری است؟ قطعا همه جا حکم واقعی هست، گاهی وقتا به حکم واقعی میرسیم فبها و نعمه، دیگه حکم ظاهری نیاز نداریم. گاهی وقتا به حکم ظاهری میرسیم، واقعی نمیرسیم، مجبوریم که از حکم ظاهری استفاده کنیم. خب من عرض نکردم که تضاد همیشه وجود داره، عرض کردم در مواردی که به حکم واقعی نمیرسیم غالبا همیشه در واقع همیشه اجتماع یه حکم واقعی و ظاهری هست، چون معناش اینه وقتی ما به حکم واقعی نمیرسیم و با حکم ظاهری میخواییم فتوا بدیم، به این معناست که پس تو اون واقعی یه حکم واقعی هست و یه حکم ظاهری هست که واقعیه رو ما بهش نمیتونیم برسیم اما با ظاهریه میخواییم عمل بکنیم. این معناش اینه که اجتماع وجود داره، اما اجتماع به معنی تضاد نیست. هر اجتماعی منجر به تضاد دنیان اینها نیست، تضاد مال زمانیه که از یه سنف باشه. خب حل شد آقای اخلاقی؟ حضرت آقای اخلاقی اگر حل شد پاسخ بدید که من برم سراغ مطلب بعد. خب مثل این که صدا رو نه بفرمید سوالتون رو فرم. پس تضادی وجود نداره چون اصلا در مقام حکم ظاهری سالب انتفاع موضوعی دیگه. بله همین نکته رو عرض کردم دیگه، این که ما میگیم اجتماع محاله میان دو حکم تکلیفی، این که ما صحبت از محال بودن اجتماع میان دو حکم تکلیفی میکنیم مال زمانی که هر دو از یک جنس باشن. اگه از یک جنس نباشن به تعبیر شما اصلا اجتماع و تضاد، یعنی اجتماع محال که ریشش در تضاد میان دو حکمه، اینجا سالبی به انتفاع موضوع میشه. خب نکته بعدی و نکته آخری که توی بحث ما وجود داره بحث اینه که قضایای شرعی ما در واقع از چه جنسن. این نکته اینه که ما باید حلش کنیم. آیا موضوع قضایای شرعی ما فقط اختصاص دارن به شما میدونید دیگه، ما تو منطق بیان میکنیم که در واقع قضایای منطقی از حیث موضوعشون، یعنی دلالتشون بر افراد چند دسته هستن. بعضی از قضایا قضایای حقیقی هستن، بعضی از قضایا قضایای خارجی هستن، بعضی قضایای شخصی هستن. گفتیم قضیه شخصیه قضیه ایه که موضوعش کاملا به تعبیر دقیق تر اصخایی میکنم، قضیه حقیقی خارجیه و ذهنیه، اینطور دقیق تر. گاهی اوقات قضیه ما اون قضیه شخصیه عدل قضیه طبیعی و مهمله و محصور است. دقیق بفهمید که اقسام قاطی نشه، یه منطق هم مرور بشه اینجا خوبه. انشاءالله بعد از بحث برید کتاب منطقتون رو باز کنید که مباحث واسهتون یادآوری بشه. ببینید ما سه تقسیم بندی داشتیم برای قضیه، قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه و قضیه ذهنیه. میگفتیم که قضیه ذهنیه قضیه ایست که موضوعش در ذهن وجود داره، تو خارج تحقق نداره. قضیه خارجیه قضیه ای بود که موضوعش افرادی هستن که بالفعل در خارج موجودن، و قضیه حقیقی موضوعش افرادی هستن که بالفعل در خارج موجود نیستن، بلکه هم شامل افرادی میشه که بالفعل وجود دارن، هم شامل اونایی که قبلا بودن و هم شامل اونایی که بعداً ممکنه به وجود بیان و محقق بشن. به تعبیر دیگه عرض بخوام بکنم، ما در قضایای حقیقی موضوعمون اختصاص به افراد بالفعل موجود نیست، افرادی که بعداً هم به وجود میآیند ذیل موضوع ما قرار میگیرن. خب سوال، سنخ قضایای شرعی ما وقتی مثلا میگیم که الصلات واجبتون لکل مسلمین، مخصوصا که وقتی دقت میکنیم که این احکام شرعی خب 1400 سال پیش اینها صادر شده، از سنخ کدوم یک از این قضایاست؟ قطعا اینو میدونیم از سنخ قضایای ذهنیه نیست، یعنی موضوع وجوب روی افراد ذهنی نرفته، قطعا روی افراد خارجی رفته. اما سوال اینه، آیا اگر روی افراد خارجی رفته از جنس قضیه خارجی است یا از جنس قضیه حقیقی است؟ یعنی روی افراد موجود بالفعل در خارج رفته یا نه روی هر فردی رفته که ممکنه به وجود بیاد در سالهای آینده ولی اون که اصلا الان حضورم نداشته باشه؟ پاسخ اینه که قضایای شرعیه از جنس قضایای حقیقی هم. یعنی شارع وقتی بیان میکنه که نماز واجبه، نماز فقط برای اون کسانی نیستش که تو اون مجلس خطاب نشستن. اگه ما گفتیم قضایای شرعی قضایای حقیقی هستن، از جنس قضایای حقیقی هستن، تمام احکامی که در صدر اسلام از سوی پیامبر اکرم بیان شده شامل تمام افراد ولو معدومین هم میشه. خب 1400 سال پیش که ما که نبودیم، که عدم بودیم. پس اگر گفتیم قضایای حقیقی در واقع بیس کار قضایای شرعی هستن، ما هم مشمول این قضایای شرعی خواهیم شد. حکمهای شرعی هم ما رو میگیره. چرا؟ چون ما معدومیم، ما الان به وجود اومدیم. از طرفی هم موضوع قضیه حقیقیه موضوعش افراد مقدر الوجودن، یعنی افرادی که ممکنه بعدن به وجود بیان در تقدیرم. پس دقت بفرمایید، ثمره این مسئله که ما بگیم قضایای شرعی ما از سنخ قضایای حقیقی هست، ثمره مهمیه. چرا مهمه؟ چون ما مبنایی در اصول داریم که بیان میکنن که بسیاری از خطابات اختصاص به زمان حضور داره، زمان حضور مخاطب. یعنی خطاب انگار برای اون مخاطبی حاصل شده و بیان شده که در مجلس خطاب حاضر بوده، یعنی برای همون پامنبری های پیغمبر اکرم. یعنی حتی اونایی که مثلا تو مدینه پای منبر پیغمبر اکرم نبودن، بلکه مثلا تو مکه بودن، توی همون زمان پیغمبر اکرم تو ایران بودن، توی عراق بودن، اما پای منبر پیغمبر اکرم نبودن، بعضی اینا قائلن میگن اونا مشمول این خطاب نیستن، فقط اونایی که حاضر در اون جلسه. چرا؟ چون این آقایون جنس قضایای شرعیه رو از جنس قضایای خارجیه دیدن. این افرادی که بالفعل الان موجودن خطاب شاملشون میشه. اما اگر ما گرفتیم که قضایای حقیقیه بیس کار ماست، یعنی هر فردی که ممکنه به وجود بیاد مقدرت الوجود باشد، در اون صورت نه تنها افرادی که در مجلس غایبن توی شهرهای دیگه هستن در همون زمان، بلکه افراد معدوم هم مشمول اون خطاب میشن، مشمول اون حکم شرعی میشن. این ثمره بحث ماست که قضایای حقیقی بیس کار ما قرار بگیره. خب القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه للاحکام، الحکم الشرعی تارتنی یجعل علا نحو القضیه الخارجیه، حکم شرعی یه بار به صورت قضیه خارجیه جعل می شود و اخرى یجعل على نحو القضیه الحقیقیه. و توضیح ذالک ان المولا المشرع تارتا یشیر الى الافراد الموجودین فعلا من العلماء مثلا فیقول اکرمهم. مولایی که قانون گذاره است یه بار اشاره میکنه به افرادی که وجود دارن فعلا در زمان حاضر از علما مثلا، فیقال فیقول اینجوری میگه اکرام کن علما رو. اما و اخرى یه بار دیگه یفترز وجود العالم، وجود عالم رو فرض میگیره و یحکم به وجوب اکرامه و حکم به وجوب اکرامش میکنه. ولو لم یکن هنا که عالم موجود فعلا، ولو اون که اونجا اصلا هیچ عالم بالفعل موجودی نباشه. میگه آقا هر عالمی دیدی، هر جا عالم پیدا کردی اکرامش بکن. این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگه اکرم العلماء. مثلا اینطوری میگه فیقول اذا وجد عالم فاکرمه. قطعا بین اذا وجد عالم فاکرمه با اکرم هم تفاوته. تو اولی قضیه خارجی است، تو دومی قضیه حقیقی است. ولی حکم فی الحالت الاولا، حکم در مثال اول، در حالت اول مجعول علی نحو القضیه الخارجیه، به صورت قضیه خارجیه جعل شده. و فی الحالت ثانیه حکم به وجوب اکرام مجعول علی نحو القضیه الحقیقیه، به صورت قضیه حقیقیه جعل شده. و ما هو المفترس فیها نطلق اصفایی میکنم نطلق علیه این صفحه بعد نطلق علیه اسم الموضوع للقضیه الحقیقیه. میفرماید و اون چیزی که مفترض فیها فرض میشود، فیها، فیها به کجا میخوره؟ به قضیه حقیقیه. آن چیزی که فرض ما میشود در قضیه حقیقیه نطلق و اطلاق میکنیم بر اون اسم موضوع قضیه حقیقیه. موضوع قضیه حقیقی اینجا چیه؟ میشه عالم، وجود عالم. وجود عالم موضوع وجوب اکرامه. حالا ثمرش چی میشه؟ میگه والفارق النظری بین القضیتین، اون تفاوت دیدگاهی بین این دوتا قضیه این میشه که اننا به موجب القضیه الحقیقیه، ما به واسطه قضیه حقیقیه نستتی قادر خواهیم بود که ان نقول نوزداد عدد العلماء، اگر که عدد علماء، تعداد علماء زیاد شد، لوجب اکرام هم جمیعا، اکرام همشون واجب. چرا؟ لأن موضوع هذه القضیه، به خاطر اینکه موضوع قضیه ای که میگه اذا وجد عالم فاکرمهم، اکرمه، این چیه؟ العالم المفترض، اون عالمی است که وجودش فرض گرفته شده، به تعبیری که عرض کردم مقدر الوجود است. و ای فرد جدید من العالم یحقق الافتراض المذکور، و هر فرد جدیدی از عالم که به وجود میاد محقق میکنه این افتراز مذکور رو. افتراز مذکور منظور چیز همون افتراز وجود عالم دیگه، فرض وجود عالم. ولا نستطیع ان نؤکد القول نفسه به لحاظ القضیه الخارجیه، اما ما قادر نخواهیم بود که تأکید کنیم همین حرف رو به لحاظ قضیه خارجیه. نمیتونیم این حرف رو بزنیم، فقط تو قضیه حقیقی میتونیم کار بکنیم. چرا؟ لأن مولا فی هذه القضیه، چون مولا در قضیه خارجیه احصا عددا معینا، یه تعداد مشخصی رو شمارش میکنه احصا، و امر به اکرامه، و امر به اکرام کردن اونها میکنه. ولیس فی القضیه ما یفترز و تعمیم الحکم لوزداد العدد، و در قضیه ما اون چیزی که فرض بکنه تعمیم حکم رو در صورتی که تعداد علما زیاد باشه وجود نداره. تعمیم مل حکمه یفترزو مفعول میخواد، تعمیم حکم میشه مفعول یفترزو. خب پس بنابراین در قضیه خارجیه وجوب اون حکم شرعی یا حرمت یا هر طریقی که هست از احکام تکلیفیه منحصر در همون تعدادیه که بیان شده، اما در قضیه حقیقیه هر مقدار که موضوع محقق بشود حکم هم روی اون موضوع بار خواهد شد. والحمدلله رب العالمین. عالمین.